خير الناس صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. فألهمت أن أكسي ملاح المطالب العالية بحلل النظم حسن لأولي الأزواق السليمة خوندیم اینا رو ظاهرن و ترغیباً حالا میخوانیم دیگه و ترغیباً لذب الاشواق المستقیمه لما هو مشاهد من الشوق الوافی و توق الکافی الى النظم فی طبع صافی فنظمت تلک اللعالی فی سلک القوافی فجاءت المطالب العالیه کملوک متوج به تیجان تقفیه هاماتها و این کانت اکسیت و تعابیر ولو به نصر قاصرتن ان قاماتها الا این صوبن خیت من نسج تسعتن و اشرین حرفن من معالیه قاصرو. نعم البحر لا یسعه الجره و این الارض السفلا من المجره و السرا من السریا و العقب من المحیا و القطرة من الدعباء دعما و ذرة الهباء من الدرة البيضاء ثم انه لما. ایشون میفرمایند که من بعد از آنی که تصمیم گرفتم مطالب حکمت را به هر حال وارد بشم و مباحث عالی حکمت که متروک است در زمان ما راجع به اون کتابی بنویسم، در اثنای این فکر ملهم شدم که اینها را اگر به شعر و نظم در بیارم بهتر است، چون اساساً صاحبان طبع مستقیم همون جوری که در جلسه قبل عرض کردیم به نظم بیشتر گرایش دارد تا نثر. لذا شما در منبر هم وقتی مثلا بعضی از نکات آموزنده و مسائل اخلاقی رو با نظم بیان میکنین، در نفوس اوقع است از اینکه با نثر بیان بشود. لذا حکمت جوریست که اگه با نظم باشد، همون جوری که مثلا مباحث علوم ادب گاهی به نظم در میاد، یا مثلا فقه یک منظومه مرحوم بهلول علوم رضوان الله علیه دارن، یک منظومه خود مرحوم حاجی رضوان الله علیه در فقه دارن، در فقه شیعه یک منظومه بسیار عالی دارن که به بعضی از اسرار احکام هم در اون منظومهشان اشاره میکنن. لذا مناسب دیدن که مطالب حکمت را هم به صورت نظم در بیارم. لذا می فرماین ملهم شدم به این که بپوشانم مطالب، این اضافه صفت به موصوف مطالب عالیه ملیحه و نمکین حکمت را، با حله های نظم. چرا؟ از باب وادار کردن صاحبان ذوق سلیم و ترغیب کردن صاحبان شوق مستقیم را به این مطالب، چه این که مشاهده می شود که شوق فراوان و باز طوق هم عبارت اخرای همون شوق کافی به نظم وجود دارد. در کجا؟ در طبع صافی، یعنی اونهایی که داره اعوجاج و به اصطلاح اعوجاج قریح نیستن و حسن سلیقه دارند، غالبا با شعر بیشتر انس پیدا می کنند تا با نثر. فنظم تو تلک اللعالی، من اون لعالی که یعنی مطالب حکمت تشبیه میکند به لعالی، اینها را من به نظم در آوردم در سلک قوافی، در رشته قافی های بسیار زیبا. فجاعت المطالب، بعد در نتیجه مطالب حکمی که در اوج خودش قرار دارد، چون به نسبه به سائر علوم مثل سلطانیست نسبت به سائر رعایا تشبیه کردن، مطالب حکمت که مانند به هر حال ملوکی محسوب می شوند، ملوک متوج شدن پس از این که من اینها رو به رشته نظم در آوردم. وقتی به صورت نظم در آمد، کانه او یک تاجی هم روی این سلطان روی سر خودش گذاشته است، دقت دارین، و این خب یک جلوه بیشتری دارد، ابهت بیشتری دارد و جایگاه و امتیازش هم نسبت به رعایا کاملا واضح می شود. سلطان غیر متوج قهرن خیلی جو اصطلاح جلب نظر نمی کند، مانند بله در اون شعر میگم متا از اول امامت تعریفونی، خب الامامت تیجان الملائکه که در اونجا اون مصرعش اینه که متا از اول امامت تعریفونی، میگه وقتی امام ندارم نمیشناسین، وقتی امام رو گذاشتم اون موقع میشناسین. مانند ملوکی میماند که متوج باشن به تاج تقفیه، تشبیه هست که قوافی را به منزله تاج قرار داده است نسبت به به هر حال مطالب حکمی. مطالب حکمی مانند سلطان است نسبت به مسائل سایر علوم. این سلطان یا این سلاطین وقتی تیجانه تقفیه را بر سر خودشان بگذارن جلوه بهتری دارن و به هر حال جاذبتر و جالبترن. به تاج تقفیه مانند ملوکی میماند که متوج شدن به تیجان تقفیه چی؟ هاماتوها. هامه به معنای همون سرهای اونهاست، رأس هر شیئی را هامه مینامند. گرچه لباس تعبیر، حالا میخواد بفهمد که حکمت یک چیز آسانی نیست. اگه حتی نثر که دست مصنف بازتر است در اینکه مطالب عالیه را بخواد به نثر در بیاد تا به نظم، در نظم انسان همچین دست بازی ندارد، چون به هر حال گاهی از اوقات گیر میکند در قافیه، گاهی از اوقات به هر حال عبارت کم میآورد، ولی نثر راحته، میتونه خیلی راحت تغییر عبارت بده به عبارت دیگری به تعبیر دیگر به هر حال بفهماند. میفهمند حالا اگر ما تازه به نثر میخواستیم مطالب حکمت رو در بیاریم، توان این که اون مطالب عالیه رو بیان کنیم کم هست، تا چه برسد به صورت نظم بخواد در بیاد. گرچه لباس تعبیر ولو اینکه به صورت نثر باشد کوتاه هست از قامات اون مطالب عالیه حکمی. الا ان ثوبن، یک جامعی که مخیط بشود به 29 حرف، اشاره است که تمام حروف کلمات عرب را میگه بخواد استخدام بگیریم، از معالی این کتاب قاصرن، یعنی بازم لباس کوتاه است. خب تا چه برسد که انسان بخواد به صورت نظم در بیارد. این کانه یک مقدمه هست برای مطلبی که در ادامه همین بیان دارن، و اون این است که اگر یک وقتی میبینید این مطلب خیلی مبسوط و مشروح نشده است، ناشی از این است که لسان نظم اکثر است از لسان نثر در بیان مطالب حکمی. لذا میفرمان نه، البحر لا یسع، حکمت مانند بحری است خیلی عمیق، اینی که نمیتواند در یک کوزه قرار داد، در ظرف به اصطلاح در یک وقایه از خزف کجا دریا جا میگیرد؟ در یک کوزه میتونید شما دریا رو بگنجانید؟ پس بنابراین حکمت را هم این الفاظ چه به صورت نظم چه به صورت نثر نمیتواند حقیقت مطلب، و شاهدش هم اینه کثیرا ما دیده میشود افرادی بعضی از این اصطلاحات حکمت را به صورت لغلغ زبان جاری میکنن، ولی به عمق مطلب وقتی که سوال میکنیم این نرسیده، عمیق متوجه نشده. و عین الارض السفلا من المجره، میفهمد زمینی که در این مرتبه پایین قرار دارد این کجا و کهکشان ها کجا، مجره کهکشان. و عین السرا من السریا، ستاره سریا که درخشندگی بیشتری دارد کجا و خاک کجا. شما این دوتا رو با هم مقایسه میخواید بکنید، و کجا پاشنه پای انسان با صورت انسان یکسان هست، دقت دارین؟ کجا پاشنه پا کجا و صورت انسان و وجه انسان کجا، و کجا قطره به نسبه به دریا. شما قطره رو هیچ وقت نباید مقایسه کنید با دریا. و کجا ذرت الهوا من الدره البیضا، شما این ذرات ریزی که در روزهای آفتابی در به هر حال هوا دیده می شود این کجا و در بیضاء نجف سلام الله علی ساکنها کجا. ثم انه لما برزه، خب ما اینا رو نوشتیم به نظمم در آوردیم، و لم یخلو عن اقلاق لازم، خب نظمه، مغلق میشه عبارات، گاهی از اوقات به هر حال تقدیم و تأخیر لازم هست، گاهی از اوقات یک جهاتی که به هر حال از خصوصیات علم بدیع هست در نظم باید رعایت بشود، و اونا خودش تازه رعایتش موجب این میشود که یک مقداری عبارات سنگین و ثقیل بشود. و لم یخلو از اغلاق که لازم لنظم المطالب. اغلاق هم اینجور نبود که ما تعمد داشته باشیم، چون میخواستیم به قالب نظم در بیاریم مجبور بودیم که به هر حال از این کلمات مغلقه هم استفاده کنیم تا نظم ما درست بشه، چون به هر حال کسی که میخواد به نظم بیشتر اینه که به هر حال اون وزن شعری خودش درست کند، خیلی هم دنبال این نیست که سلیس باشه و روان. لازمه نظم مطالب است. و این لم یخلز اللب هازا من المصالب. البته فکر نکنین این در توان، حتی اون حکیم هم به هر حال از لغزش آری نیست، اینجور نیست که. لذا میبینیم این همه مباحث حکمی هست که یکی میاد ادق از قبلی، خطای قبلی رو میگیرد و اینها. برای در علوم نظری بحث انقلت و غیل هست، ما در فقه هم داریم، در اصول هم داریم اختلاف آرا، در حکمت هم اختلاف آرا هست، ولی این اختلاف در رأی وجود اونها موجب نمیشد که انسان بگه حالا چون اختلاف رأی است پس من سراغ این علم نمیروم. شما تمام علوم نظری رو در نظر بگیر، همشون درش اختلاف هست. حتی علوم اعتباری مثل بحثای ادبی، شما ببینید در ادبیات چقدر اختلافه دیگه. اون دعوای بین کسایی و سیبه وی معروفه در قضیه زنبوریه دیگه. به هر حال وین لم یخلز اللب هازا من المصالب، یعنی ولو این که شخص صاحب لب در این مباحث از مصالب و معایب خالی نیست. چون چنین بود لما برزه و لم یخلان اغلاق، جواب لما شرح توهو، اون نظم را شرح دادم. شرح توهو شرحن یزلل و سعابه. الانصاف هم همینه که شرح ایشان واقعا مطالب را قشنگ بیان فرموده است، چون خود ایشان نظم مال خودش بود. اینجوری نیست که مثلا ناظم کسی باشد شارح کسی دیگر. در الفیه ابن مالک ناظم ابن مالکه ولی شارح دیگرانند. خب چون شرح و نظم مال دو نفر هست، گاهی از اوقات در بیان مراد ممکن انسان چی خطا کنه، ولی وقتی نظم مال خود شارح هست، این حسنی دارد که میداند به هر حال در نظم چه مقصودی داشته است، لذا در مقام شرح همون مقصود خودش را شرح میدهد. و معذالک بعضی از مواقع شده است و هست در مباحث عمیقی که در اواخر قسمت امور عامه بیان می شود که بعضی از بزرگان لغزیدن در اینجا، ولذا لغزش هست. شرحی نوشتم که یزلل و سعابه، سختی های او را کوچک کند و خار کند، که انهو اون سختی ها را از بین ببرد، امور صعبه را. و یک شفا عن وجه الاسرار نقابه، از صورت اسرار این مطالب نقابش را بردارد تا افراد متوجه بشن و ببینن. متجنبن عن الاتناب، فهمت خیلی طول شرح مفصل و طولانی هم نکردیم. بعضی از شروح در جاهایی که آسان هست مطلب می نویسن، در جاهایی که سخت هست اصلا سریع رد میشه. من زیاد دیدم از این شرحات در اصول، در غیر اصول اینا. ولی حالا اون موقعی که قوانین میخواندیم اینم بگیم، من شرحهای زیادی رو دیدم. شرح مرحوم شیخ جواد تارومی برعکس سایر شروح، هر جا در قوانین مطلب معزل و مغلقی بود او شرح کرد، و از اون شرح بنده خیلی جاها اصلا نیازی به استاد نداشتم، یعنی خودم دیگه مطلب برام واضح میشد الحمدلله. منظور میخوام بگم شرح، هر شارحی نمیتارد واقعا به حمل شایع شارح مطالبی هست که شرح میده باشه، ولی شرح ایشان اینجنینه. عموما الا بعضی از موارد ممکنه یک قدری مقدمه چیزی لازم داشته باشد، عموما شرحی که ایشان دارن شرحی است که مطالب رو واضح میکنه. البته میفرمایند که من از اتناب فاصله گرفتم. چرا؟ مخافت ملالت الاصحاب، از ترس این که شاید اصحاب ملول بشن. خب طولانی شدن منبری هم که منبر بره، وقتی خیلی طولانی کنه آدم خسته میشه. درس هم همینجور شده. الانم که ملالم به هر حال در اختلاف ازمنه و امکنه تفاوت میدار میکنه. یک زمانی درس ها 2 ساعت بود، بعد کم کم شد 1 ساعت، الانم دیگه از نیم ساعت هم که رد بشه دیگه افراد احساس خستگی میکنن. ملالت الاصحاب، از جهت خوف این که مخافت ملالت الاصحاب، بله، ملتزمن وفور جامعیت المسائل. البته در صدد این بودم که مسائل حکمی را عموما بیان کنم، یعنی چیزی فروگذار نباشم. و احتوائهی علی دلائل، این شرح ما یکی از خصوصیاتش این است که وقتی یک مدعایی را ما در نظم بیان کردیم، اگر به یک دلیل او اشاره کردیم و ادله دیگری هست، در نثر و در شرح اون ادله را هم بیاورم. و احتوا این شرح ما بر دلائل، فهلمو الی هذا الرجز والمعنى المبسوط باللفظ الموجز. میگه به این شرح ما رو بیارید، این رجزی که در حقیقت هم نظم و هم به شرح ما، چون نثر ایشان هم نثر مسجع و مغفای خوبی است، به این رجز ما رو بیارید و به این معنای مبسوط و مشروح ما رو بیارین که معنا مبسوط است ولی لفظ موجز هست. اگر معنا زیاد باشد لفظ کم باشد، خیر الکلام ماغله و دل، این خوبه. لذا همون جوری که انسانی که به هر حال جامعیت او به معانی و به هر حال ادراکات اوست، اگر دارای معانی وسیعی باشد و دارای ادراکات واسعی تری باشد و علوم مختلفه بیشتری را بداند، چطور بر اهمیت و عظمت او افزوده می شود؟ به جسم انسان که نیست. در اینجا هم همین، من الفاظ موجز آوردم ولی معانی مبسوط است، لفظ موجز ولی معنا مبسوط، بسیار عالی است. ایجازم اصلا معناش همینه که قلیل اللفظ است و کثیر المعنا، لفظ کم معنا زیاد. ز قرآن شما ببینید یکی از معجزات قرآن هم همینه، الفاظ کمن ولی از بعضی از کلمات ممکن است که علومی حتی استخراج بشود. هنوزم که هنوزه به کنه او غیر از اهل بیت سلام الله علیه اجمعین کسی نرسیده. و معنای مبسوط با لفظ موجز. وحفظو هاز النظم، این شعر ما را حفظ کنید. النظم الفظ، نظم فظ به نظمی گفته می شود که فرید است، تنها است. شما در مثلا خب حکمت دیگران هم به شعر در آوردن، مرحوم هاشم حسین اصفهانی رضوان الله علیه هم حکمت به هر حال متعالیه را ایشان هم منظومی دارن، ولی خب نظم ایشان خیلی واقع نشده در حوزه ها و هیچ کتابی هم تا کنون جای کتاب منظوم مرحوم حاجی رو نگرفت آقا، چه اونایی که به صورت نظم نوشته شده چه به صورت نثر نوشته شده باشد، اونام جای این رو نگرفت. کتاب عمیقی است، یعنی منحصر نکرده مطالب رو فقط به مباحث اشراق فقط یا حکمت مشاع فقط، بلکه در به مناسبت مباحثی که بربود به عرفان بد اونا رو هم ایشان آورده اند. و ملاحتش در حقیقت مال همینه که مطالب حکمی را با ذوقیات عرفانی تلفیق کرده خیلی از جاها. نظم فض یعنی نظم فرد و بلا شبیه، اینطور الذی یطرب الاسماء، سمع انسان را به طرب می آورد، طرب معنوی. وقتی انسان یک مشکلی را حل می کند، اونایی که به هر حال خداوند حب یعنی شوق و علاقه به علم رو به اونا داده است، این وقتی یک چیز مجهول او به صورت معلوم می شود برای او، یک وجدی پیدا می کند. گاهی از اوقات این چنین افراد اصلا نه تشنگی احساس می کنند نه گرسنگی احساس می کنند، به خاطر اینکه لذتی که از درک این مسائل می برند جایگزین همه این چیزها می شود. و تلز و تلز و هم اسماء را به طرب در می آورد و هم به التزاز در می آورد که حظ معنوی می برند. احتزاعن بالعقول، از باب این که اینها تبعیت می کنند و پیروی می کنند به عقول. عقول خوراکشون چیست؟ مجردات. شما در روایات هم دارین، در تعقیبات بعضی از نمازها هم وارد شده است که این که خداوند یعنی سلام میکند به ملائکه، بعد میفهم ملائکه‌ای که اینها را بی نیاز فرمودی از طعام و شراب، به ذکر مبارک تحلیل و تسبیح و تحمید که اینها میشود چی؟ رزق اونها. لذا رزق عقلا و موجودات مجرده، اونها رزقشان به ادراک است یا به اذکاری است که با توجه و ادراک اون اذکار رو بر زبان جاری میکنن، یعنی این اذکار رو میگن دیگه به جای همون اکل و شرب است که انسان ها دارن یا حیوانات دارن. احتزاءن بالعقول، از باب تبعیت و پیروی کردن به عقول، حذو الغز بالغز یا حذو الغز بالغز، تیرهایی که سابق بسا تیر کمان بود دیگه، اون تیرهایی که می ساختن، این تیرها بسا دو طرفش پرهایی بود، اون پرها را می آمدن جوری ردیف به اصطلاح قرار می دادن که هیچ کدومشون جلو و عقب نباشه، همه ردیف در یک ردیف قرار می گرفت. اینجا هم همینطور احتزاءن بالعقول. حالا این مثل شده، ضرب المثل شده برای اینکه بگن همش مثل هم هست و شبیه هم هست، میگن به اصطلاح بله حذو الغز بالغز، یعنی مانند اون تیرهایی که پرهای اون تیرها همه مساوی و متساوی است. لتزفرو به معرفت جودت نظام، چرا این کار رو کردیم؟ برای خاطر اینکه شما معرفت نسبت به نظام وجود هم همین معرفت پیدا بشه. برای خاطر اینکه ببینین ما فکر میکنیم این عالم پراکنده است و چیزی با هم ربطی ندارد، ولی یک حکیم وقتی که نظام عالم نگاه میکند میبیند تمام امور با دقت و یک نظم هده. چرا؟ چون مبدع حکمت حق تبارک و تعالی است. لذا اون حکیم بوده است که این عوالم وجود را آفریده و یقینا در همه این عوالم وجود اون رعایت اون چه که لازم بوده در جودت نظم موجودات هم این معنا بوده، هم در آفرینش انسان هم در آفرینش سایر موجودات دیگه. حالا در اینجا کتاب ها نوشتن و افراد که در علوم مختلف همه پی میبرن به این که عجیب خالق صاحب حکمتی است که هیچ کسی به حکمت او راه نداره. جودت نظامی که صادر شده است از وجود بله من جود الوجود تام، اولا جود اوست، نه اینکه العیاذ بالله بر اساس نیازی عالم را آفریده باشد. حالا در بحث خودش که بحث هبه هست بیان خواهیم کرد که حتی واهب در افراد انسان بازی قرضی دارد و یک نفعی را در نظر میگیرد برای خودش، ولی حق تبارک و تعالی ابدا غیر از اینکه بخواد جود و هبه به معنای حقیقی نسبت به نظام آفرینش داشته باشد چیزی دیگری نیست. لذا در دعا هم میخوانیم، بنده استشهاد از ادعیه میکنم برای همین جهت که در ادعیه در دعا داریم که خدایا تو حقیقتی هستی که نه از طاعت مطیعین نفعی میبری، نه از معصیت عصات ضرری میبینی، نه طاعت مطیعین برای شما نفعی دارد، چون غنی از همه هستی. همون جوری که غنا دارد از اهل معصیت، غنا دارد از اهل طاعت. خداوند هیچ نیازی به احدی غنی به ذات، فقط اوست. لذا وقتی اون چه که از او صادر می شود غیر از جود چیزی دیگری نیست، جود وجود تام بلکه فوق تمام. وجود تام یعنی وجودی که حالت منتظره ندارد. خب مجردات هم اینجوری هست، تمام اون چرا که برای اونها به هر حال قابلیت دارن که داده بشود یک جا داده میشود در همون ابتدای آفرینش. لذا ملائکه جبرئیل چندین هزار سال قبل، اصلا حالا ما زمان میگیم قبل از خلق عالم هم بودن، جبرئیل از اول خلقت این نشأه تا آخر خلقت این نشأه هیچ تفاوتی نمیکنه، نه کم میشه نه زیاد. به قدر موجودات تام اینجوری هن، نه ترقی دارن نه تنزل. لذا قرآن هم میفرماید و ما منا الا له مقامون معلوم. ملائکه دیگری که در مرتبه نازل هستن اونام باز نه ترقی دارن نه تنزل. این انسانه که ترقی و تنزل داره. دقت دارین؟ موجود تام یعنی موجودی که حالت منتظره نداره، هر چیزی که بر اساس استعدادی که خداوند تبارک و تعالی قابلیات هم از حق تعالی است، حالا در جای خودش اینا باید بیان بشود، قابلیاتی که به اونها داده است بر اساس اون قابلیت اون چرا که اونها به اصطلاح لازم بوده است به اونها عطا فرموده است. دیگه اینجوری نیست که با تحلیل زیاد و تسبیحات زیاد و از کار زیادی که بر زبانشان جاری می شود، یعنی لسان خاص خودشان جاری می شود، اینا ترقی کنند. نه اینجوری نیست. فوق تمام اینه که نه تنها که حالت منتظره ندارد بلکه ذاتی اوست. هیچ موجودی غیر از حق تبارک و تعالی اون چرا که دارد، چه اصل وجود چه کمالات وجود، ذاتی اونها نیست. ذاتی بودن اصل وجود و کمالات وجود که عین اصل وجود هم هست، اینا منحصر است به حق تبارک و تعالی، لذا نسبت به حق تبارک و تعالی تعبیر فوق تمام می آورن. و تفاوت واضحه ها، تفاوت بین که انه بین وجود و عدمه. لذا نگین، فکر نکنین موجود هرچی غور پیدا بکند با اون موجودی که هیچ ترقی نداشته است به نسبت به حق تبارک و تعالی هر دو علسویان. چرا علسویان؟ برای خاطر اینکه هیچی مال اون اقرب موجودات به حق مال خودش نیست، که ما اینکه در اسفل سافلین هم قرار داره چیزی مال خودش نیست. لذا از این نظر و از این حیث هیچ تفاوت، بله ظروف وجودی متفاوت است، به این اعتبار تعبیر می شود که این مقدم است، این مؤخر است، این اقرب است، این بعید است، این ابعد است، امثال ذلک. و الا فی حد ذاته به ما سوى الله که نگاه کنید، همه اونها لیس محزن، همه اونها سیه رویز ممکن شامل حال همه اونها می شود. به یک، حالا اینجا اینا دیگه به مرور باید عرض بکنیم، نسبت حق تبارک و تعالی به موجودات علسویه. چرا؟ برای خاطر اینکه قرب و بود معنا نداره اینجا. همون قربی که به اقرب موجودات حق تبارک و تعالی دارد، همون قرب را به ابعد موجودات هم دارد. از طرف حق تعالی هیچ وقت نه قرب است نه بود که بگیم خدا به این موجود نزدیکتر است نسبت به این موجود، نه، با همه اینها هست. اون عنایت خاصه که در بعض از بیانها آمده که مثلا نسبت به اهل تقوا، نسبت به قلوب منکسره، این تعابیر آمده که باز اون خودش یک معنای خاصی دارد غیر از معنای مشهور. معنای مشهور هم صحیحه، ولی یک معنای شاید ادق از او هم هست که فرصت و مجال نیست که بخوایم او رو عرض بکنیم. در طرف ممکنات نسبت به حق هم باز دو حیثه. یکی حیثی که به ذات ممکنات ما نگاه کنیم، اینجا میگیم باز هیچ تفاوتی نیست، همه علسویان نسبت به حق، چون همه لیس محضن. اینجا هم باز تفاوت و تفاضل و برات اینها وجود نداره. اما از نظر این که به اعتبار ظروف، به اعتبار مظاهر، مظهریت اینجور تعبیر بکنین، اینجا متفاوتن. بله ما یک موجودی داریم که مظهر تمام اسماء و صفات حق تبارک و تعالی است، که حقیقت محمدیه صلوات الله علیه و حضرات معصومین علیهم السلام، بعض از موجودات پایین‌ترن تا میرسد به پایین‌تری موجود. اینجا که ظروف موجودات رو نگاه کنید، ظروف ممکنات رو نگاه کنید، مجلائیت و مظهریت ممکنات رو نگاه کنید، متفاوت میشن. مثل آینه ها رو مثلا از باب مثال، آینه ها چطور بعضی ها کدرن، بعضی ها شفافن، بعضی ها تمام نما هستن، بعضی از آینه ها هستن که فقط رخ رو می نمایند، بعضی ها کمتر، الی غیر ذلک از تفاوت هایی که بین مرائی وجود دارد. و علیکم به هازن نصر رفیع الرافی. حالا تا اونجا گفتن که این شعر بیاین حفظ کنین و اینا فوائدی بود که در اشعارشان بود و در نظمشان. بعد میفهمم و بر شما باد به این نصر رفیع الرافع الطائر و عقاب و معناه الباره علا اوجن به حزیزیهی النصر الواقع فوق السماء السابه. خب نصر رفیع که واضح است، نصری است که به رفعتش هم به خاطر معانی است که این نصر دارد. الرافع رفیع است، مبالغه در رفعت تعبیر میکنن که رفیع است و رافع، هم رفیع است و هم بالا برنده است. اون شخصی که به این نصر برسد بالا میرود. الطائر و عقاب و معناه الباره، حالا تشبیه کرده است معانی این نصر را به یک طائری که این طائر اونقدر اوج میگیرد که چطور عقاب در پرواز بر سایر پرندگان به هر حال اوج دارد و بر اونها سبقت دارد، هم از جهت ارتفاع و هم از جهت سرعت. این معانی هم شبیه اون طائری است که عقاب معنای این نصر باره است، یعنی بسیار بلند مرتبه، بر اوجی که به حزیزیهی النصر الواقع فوق السماء السابع. نصر یک کوکبی است که این کوکب در آسمان اونقدر دور هست که به زحمت دیده می شود. این معنا هم اینقدر بالا هست که به این راحتی شخص نمی تواند به اون معنا برسد، باید دقت بیشتری به خرج بدهد. خب هر معنایی دقت می خواد، ولی بعضی از معانی دقت بیشتری میخواد. کما اینکه آقا مباحث حکمی نفوس مختلفن، اونهایی که اهل دقت نیستن و به هر حال درس‌های سابق رو خوب نخوانده باشن، دقت دارید اگه منطق رو خوب نخوانده باشه، اگر به هر حال بحث‌های ادبی رو به هر حال اینجا چند تا مشکل دارد. اولا خب این مباحث همه عربی نوشته شده، باید صرف و نحو درستی داشته باشه از شخص که اینا رو بتونه حل کنه، ولا در صرف و نحوش هم گیر میکنه. ثانیا باید به هر حال منطق رو خوب بداند، چون در اینجا استدلال هست، مباحثی رو که استدلال میکنند ببیند که این از نظر اشکال منطقی کدوم شکل از اشکال منطقی است، آیا نتیجه قطعی میدهد نمیدهد، ولا اگر اونا رو بلد نباشد در اینجا چی باز گیر میکند. نصر گفتیم کوکبی است که واقع شده است. حالا نصر طائر داریم، نصر واقع داریم. این نصر واقع اسم یکی از این دو تا کوکب هستند، نصران تعبیر میکنند، نصر طائر و نصر واقع. ایشان هر دو رو در اینجا آوردن که از طائر اشاره است باز به همون کوکب، در حقیقت کوکبی که عقاب معنای او بر اوجی است که به حزیزیهی که در مقابل او نصر واقع قرار دارد، یعنی اون ستاره‌ای که به نام نصر واقع هست. اینا کجایند؟ فوق از سماء السابع، اینا فوق آسمان هفتم. خب چرا چجوری می شود که در اون آسمان هفتم؟ کنایه از این است که مطالب حکمت اونقدر اوج دارد که بعضی از معانی از این بطون سبعه هم بالاتر هست، از این عوالم سبعه هم بالاتر هست، ولی کن همه به صورت بحث و نظر هست نه به صورت شهود و عیان. چرا؟ لیجمع، این نصر ما میخواد این کارو بکند که جمع کند در شما به فرائد فوائدهی تناصر لعال الوجود. چرا این کارو میخواد بکنه؟ شما فکر میکنید این عوالم سبعه وجود پراکنده از هم و جدای از همن، اما این نسل ما برای شما ثابت میکند که اینا کاملا مرتبطن با هم و هرگز جدای از هم نیستن. خب لسان روایات هم داریم، حالا از باب مثال عرض میکنم، یه قطره باران هم که میاد یک ملک برش موکل است، یعنی چیزی نیست که در این نشأه واقع بشود ولی قبل از این در نشأه اثر و اسمی از او نباشد، بلکه اون چه که نازل می شود در عالم به هر حال مثال بوده، اون چه باز در قبل اون بوده است، در لوح بوده است، بعد در قلم، که ما که در بیانات روایات به عناوین مختلف همین عوالم و این نزول حقیقت وجود از این مراتب عالیه به مراتب نازله وارد شده است. چرا؟ تا جمع کند این نصر ما در شما، یعنی در مثلا معنای شما، در نفس شما، نه اینکه در وجود ظاهری شما، جمع کند با این فوائدی که مانند دور هست و فوائد فریده، یعنی فوائدی که تک هست و ناب هست. چی را جمع کند؟ تناصر لعال الوجود، پراکندگی لعالی وجود را. شما لعالی مراتب وجود رو به منزله لعالی، ده در سلسله طولیه چه در سلسله عرضیه، اینا به منزله لؤلؤهای در نظر گرفته است که شما پراکنده میبینی در نظر ابتدایی، ولی وقتی که عالم به حکمت شدید میبینی عجب اینا همه با هم مرتبطن و تمام اینها با هم مربوطن، خدا اینا رو رهای از یکدیگر نیافریده. و یبلغکم المقام المحمود، و شما را به مقام محمود به تبع حقیقت محمدیه برساند. به اون الله الملک الودود، به اون پروردگاری که به هر حال مالک است و ودود است. به لحاظ این ودی که دارد، انسانی که در صراط معرفت قرار بگیرد، چه نظری چه عملی، خداوند تبارک و تعالی به او عنایت می‌فرماید و توفیق به او می‌دهد. فانتهز الفرصه، میگه حالا که این نظم رو ما نوشتیم، این نثر رو هم که نوشتیم، از این فرصت استفاده کنید و انتهزو و حرکت کنید و تعلمو الحکمه و تمموا الکلمه. تمموا الکلمه یعنی کلمه توحید را به اون توحید بدوی پیرزن اکتفا نکنید. دقت کردین آقا؟ ولی اگه کسی بخواد به هر حال به مبدأ خودش از طریق این قبیل شناخت‌های بدوی سطحی افراد به هر حال اکتفا بکند در همون حد است. به قول مرحوم استاد ما میفرمایند هر کسی بخواد حق تبارک و تعالی را از طریق ابل که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت بشه، ابل شناس خوبی میشود و الا خداشناس خوب باید بیاد که معرفت حق را به حق بشناسد، اون معرفت ارزش دارد. بله ان الله، بله فنتهی دو بله. و تمم الکلمه یعنی کلمه توحید که از کلمه توحید مشروط هست به ولایت. کلمه توحید که مشروطه که بیان نورانی حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه به شروطها و انه من شروطها، این کلمه توحید است. و استجلب الفیض، فیض این نیست که کاه و جو باشد. خب بله این کاه و جو اینا شکلش فرق داره در انسان، ولی اینا رو که دواب هم دارن دواب بربه دقت دارید، ولی کن انسان باید اون رزق معنوی سراغ اون برود. اون رزق اینجوری نیست که به اصطلاح شخص بشینه بهش بدن، باید حرکت کند و جلب رزق فیض کنید. کنایه از اینه که این استجلاب، چرا استجلاب میخواد؟ طلب میخواد، با نشستن نمیشود، به خاطر اینکه اون غیر از رزق مادی است. رزق مادی به خر و گاو هم داده میشود، کسی میخواد چارپا بمونه تا آخر همین است. و رحمه، چرا؟ ان الله هو الکریم الوهاب، رزق معنوی حق اصلا قابل قیاس با رزق مادی نیست. و مرو نفوسکم الله بله الله تمر به ملاهی خطواتها، عادت بدین نفس خودتان را به این که مرور نکند به ملاهی و امور سرگرمی که مربوط به نفس است، به سرگرمی هایی که به هر حال افراد که انما الحیات و دنیا لهو و لعب. شما دیگه بعد از اینکه این معنا روشن بشه شما ببینید دیگه ریاسات اینجا، ختام اینجا، به هر حال این چیزهایی که برای خیلی ها آرزو هست، برای اهل حکمت حقیقی یعنی اهل معرفت، برای اینها جزء مزخرفات است، اون چیزی که آرزوی افراد ابنای بشر و ظاهری است. و به ملائب حفواتها، حفوه به معنی سقطه یعنی جایی که سقوط میکند. شما به این ملعبه هایی که موجب سقوط نفس انسان است که به این دنیا به هر حال بگرود و به این دنیا اکتفا بکند و به این دنیا چنگ بزند و حاضر نباشد از این نشه خارج شود، از این ورطه نفوس خودتان رو نجات بدین. و مساقب کبوات ها، کبوه به معنی در افتادن به روح است. و از برها راه های مساقب یعنی راه ها، مساقف یعنی راه های در رو در افتادن این برحال نشعه خود نفوستان را نجات بدین. و مواقف لات ها و منات ها، تشبیه می کند که اینا بت هایی هستند که موجب سرگرمی بت پرستان شدن. از بت پرستی بیایید بیرون، دنیا پرستی و ماده پرستی صوری دارد، یک صورتش در لات و منات است، صور دیگرش هم در ریاست می شود، در مال دنیا می شود، در غیر ذالک از اموری که در دنیا هست. و لاتهین توان، الان دیگه وقت سستی هم نیست. فجعلو دیدنکم، اصلا دعو خودتان رو این قرار بدین که رفض کنین، بدور بیانز عالم دیدان، این عالم به هر حال پستی که به هر حال تشبیه کرده است عالم حیوانات، این را رها کنید. و بله ونفذو قبرت عالم حدسان، و تکان بدید خودتان را از غبار این عالم حادث و به عوالم ثابت رو بیارید. لاقتناس العلم، تا این وضع پیدا نشه انسان چیزی نصیبش نمیشه. لذا علم به این که بشین انسان صد سال در درس این و در نمیدونه به هر حال کتاب و تجمیع کتب و نگاه کردن به حرف این و اون و مثلا اینا نیست. علم اگر انسان قلب خودش را به هر حال تصفیه کنه و در مسیر عمل قرار بگیره، مسیر عمل قرار بگیره، قهرن قلب منور میشه، چیزایی که صد سال بعضیا حرکت کردن، زحمت کشیدن، نرسیدن، اینو خیلی راحت میرسه. حالا من نمیخوام سراغ نمونه های اینها بگم که در بزرگانی بودن در نجف غیر نجف که از این وضع، مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در بحث استعمال لفظ در اکثر از یک معنا که قائل به جواز این میشه، در اون یک بحث اصولیه در اونجا این بحث کردن، میگن در نجف شخصی بود، اون بزرگوار همینی که در مفاتیح الجنان مرحوم آشق عباس و قومی رضوان الله علیه یه قضیه ازش نمی مربوط به ایشان، مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی مربوط به ایشان این قصه. میگه در نجف کسی بود یک ماه یک آیه رو بیان کرد، البته شخصی که خودش این صحنه رو از استادش که یکی از دو نفری بود که در اون محضر میرفتن نقل میکند، خودش برای بنده تعریف کرد، گفت اون استاد من تعریف کرد که ما در نجف که بودیم این استاد درسی دو تا درس داشت، یکی مثلا ساعت 7 تا 8، یکی مثلا 9 تا 10 فرض از با مثال، بین این دو تا ساعت یک ساعت فراغت داشتن. گفتم ما بریم درس همین بنده خدا که تفسیر شنیده بودیم میگه، بریم اونجا ببینیم چی میگه ایشون. گفت رفتیم و در درسشون شرکت کردیم، دیدیم حرفایی میزنه که اصلا ما تا حالا نشنیدیم. گفتم آخرین حرفی که راجع به این آیه میشه گفت همینه. فردا رفتیم دیدیم یک، یعنی منظور آقای حکیم همین شخص بوده ها، فردا رفتیم دیدیم که یک معنای دیگری بیان کرد که اصلا باز این معنا بهتر از معنای قبل بود. روز سوم معنای سوم، تا یک ماه گفت ما رفتیم دیدیم هر روز یک معنای جدیدی، حالا نه در کتابی اینا رو میدید نه جایی. این اشکالی ندارد ها، فکر نکنین، برای خاطر این که به هر حال وقتی شخص در مسیری قرار بگیرد که مورد عنایت قرار بگیرد، از قرآن چیزهایی رو میفهمد که دیگران نمیفهمند، کما اینکه از روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین چیزهایی رو میفهمد که ما نمیتونیم بگیم آقا هرچی که من فهمیدم فهم آخر این روایت همینه، اگه کسی این رو گفت بشنوید ولی باور نکنید، این خلاف واقعه. برای خاطر اینکه همون جوری که قرآن بتونی دارد، روایات هم در روایت داریم، باز روایات هم بتونی دارد، بعضی از روایات هم مثل قرآن همون کانه یکونو به هر حال معنای صرف و نحویش میفهمن، ادینه به باطن راه پیدا میکنن و دلیل نداره کسی که به باطن راه پیدا نکنه اونا رو تخطئه کند. نه، وقتی بیان میکنن جوریه که اصلا میبین از این آیه میشه استفاده کرد، خلاف نیست، یعنی از فهم او، البته عرض کردم برای خود او حجته، اما معناش این نیست که چون ما نمیفهمیم پس فهم او درست نیست. ما در احکام اینه، نه ببین در احکام مخاطب کیه، ولی در باب معارف مخاطب افراد عادی نیستن، هر کسی یه چیزی میفهمه، فهمش هم برای خودش حجته. اگر میخواید ببینید حجت در اونجا برای کی میخواد رساله بنویسه؟
نه برای
خودشه، برای خودشه دیگه. خب فهم او برای خودش حجت دیگه، اون چیز دیگه هم نمیگه که.
خب فهم
مطابق عرف
که نباشه چه حجتیه؟
مگه ما به معارف رو تنزل بدیم تا که در حد او فهم عرفی بشه؟ اینه؟ کلم الناس علا قدیم، ولی نه که تو همون اندازه عقول مردم بفهم، اینی که نمیگه شما وقتی حرف میخوای بزنی از فهمشون حرف بزن، ولی هر حرفی رو بره هر جایی که نمیشه گفت، اینم هیچ حکیمی نمیگه. اما هرچی اونا ائمه علیهم السلام آقا هرچی میدانستن به ما میگفتن. اگه اینو بگیم پس فهمشون در حد فهم افراد عادیه دیگه، اینا در خور فهم افراد حرف میزدن. لذا آمد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا ما، حضرت سوال افرادی رو پرسید و اینا، گفت آقا ما از اینا بیزاریم، روایت من خودم دیدم ها. بعد عرض کرد آقا آفهم ده برای چی بیزاریم؟ عرض کرد آقا ما یک چیزایی رو میدانیم اونا نمیدانن، و لذا ما انتظارمون اینه که از مثلا امامت، از توحید، از معاد، از غیر ذلک مثل ما بدانن. حضرت فرمود اگه اینجوری باشه پس ما هم باید از شما برائت بجویم، چون چیزایی رو ما میدانیم که قطعا شما نمیدانید. دقت دارین؟ هرچی میدانستن که برای بله وقتی میخوان حرف بزنن در بیاناتشان مطابق فهم. لذا ما یکی از بحثایی که در فقه هست میگن شما مخاطب را اگر بدانی کی بوده خیلی در روایات احکام کمک میکنه که در فهم اون روایات. این برای اینه که ببینید شنونده کی بوده. یک جمله رو مثلا به افراد، طرف مثلا قصاب بوده میامده سوال میکرده، حضرت به اون قصاب جواب میدادن، ولی وقت زراره سوال میکنه، یعنی با هر دوشون یکسان حرف میزدن، اینجوری نیست. فلعل آن ترحل قد آن، یعنی زمان کوچ کردن از این نشعه به نشعات عالیه رسیده است، کما قال تبارک و تعالی شأنه العزیز الحمید فی کتاب الکریم، اولم ینظروا الی ما خلق الله من شیء و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعده یؤمنون فاختلفوا الی باب الملأ الاعلی. خودشان راه را نشان میده، میگه باید دائما از خدا طلب کنید، اختلاف بین رفت آمد آماده شد کنید، در نمازهای پنجگانه ای که میخوانید، در ادعیه ای که دارید، در تفصلاتی که به مشاهد مشرفه دارید، اینا تمام اختلاف به باب ملأ اعلی هست. ابواب الله مشاهد مشرفه است، حرم مخصوصا این نعمت برای مشهدی ها که الحمدلله هست. این اختلاف باشد تا مراوده کنید. بله، و راودو المعلم شدید القوا، حالا معلم شدید القوا عقل فعال باشد یا خود حق تبارک و تعالی باشد، یا رب النوع انسانی باشد، یا عقل اول که رسول گرامی اسلام و ورثه ایشان باشند، همش درسته. و راجعو الیه مرتن بعد اولا، مکرر مراجعه داشته باشین، و کرتن بعد اخرى، که اگر مراجعه کردید فختلفو، که ان اختلفتم تفوزو بالوصول الى القایت القصوى. قایت القصوای انسانی این است که انسان برسد به درجه برحال که ملائکت الله می شوند برحال نوکران او. به قایت القصوای از معارف به عنایتی، بله به عنایتی، بله و الیه رجعا، انه هو الموفق المعین و بهی استعین. یا واه بلغ، انشاءالله بعد. صلی الله علیه و محمد.